بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حكم الوفاء بالوعد. تحصل مما تقدم أن الوعد بمعنى إبراز الالتزام بفعل شيء بفعل، والعهد التغاء الالتزامين وبناء شخصين على التزامين. أما قال أبو الهلال في الفرق بين العهد والوعد فأن العهد فيه شرط في الحقيقة، يعني التزام مشروط بشرط، هذا من قبيل خصائص مقام الاستعمال، وإلا هو متفرد في ذكر هذه الخصوصية للعهد. وسائر أهل اللغة لا يفهموا من كلماتهم اعتبار وقوع العهد في شرط أو وقوع الشرط في ضمن العهد. فالعمدة أن العهد التزام من طرفين والوعد التزام من طرف واحد. وأما ما استدل به لحرمة تخلف الوعد، حرمة خلف الوعد والعهد، قلنا من هذه الوجود حكم العقل، وفيه أن العقل نعم يحكم بقبه خلف الوعد، ولكن حكمه باستحقاق العقوبة على خلف الوعد غير معلوم. هذا كحكمه بكثير من القضائح والمحسنات، مثلا إحسان الإحسان إلى الفقير، أو كثير من الموارد يحكم العقل بحسنه أو قبهه، ولكن لا يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، وهذا من ذاك القبيل. فالعقل لا يمكن الاستدلال به إلا يكون عهدا بين الإنسان وبين الله تعالى، فعاهد الله على فعل يمكن القول بإذن، مثلا باستحقاق العقوبة لأنه مخالفة لله، مخالفة لعهد الله، مخالفة عهده مع الله. هذا يفترق عن عهد إنسان مع إنسان ابتداء. فالعقل لا يمكن الاستدلال به على وجوب الوفاء بالوعد وحرمة خلف الوعد. وأما العمدة الكتاب والنصوص. من الكتاب قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا. لفظ العهد للاستغراق وهو يدل على العموم، فهذه الآية بالعموم يشمل كل عهد سواء كان في ضمن عقد أو ابتدائيا أو أي عهد يعني. وفسر المفسرون كالمحقق الأردبيلي علي بن إبراهيم في تفسيره وغيرهم بمطلق معاهد الإنسان مع إنسان آخر، وسرها مثل علامة طباطبائي وغيرهم بأنه يشمل العهد الابتدائي. فالآية لا إشكال في دلالته على وجوب الوفاء بالعهد. أوفوا بالعهد يشمل بالاستغراق والأموم لمطلق العهد مع إنسان. وأيضا وردت النصوص في تفسير هذه الآية مصرحة ب وجوب الوفاء بالعهد و ظاهرا واضحا في حرمت خلف العهد. و من هذه الآيات قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إلى هذا أن الوعد بالقول وخلفه يكون القول بفعل بشيء وعدم العمل به ترك العمل به، كما استظهره المحقق الأردبيلي والشيخ الأنصاري وكثير من الفقهاء والمفسرين هذا المعنى. و الروايات يعني الرواية الصحيحة وردت في تفسيرها بخلف الوعد، في تفسير هذه الآية بخلف الوعد. أيضا نصوص أخرى من الكتاب والسنة سيأتي البحث عن ذلك بعدا. تفسير این که در این خلف وعد خب مشهور بین فقها عدم وجود وعد ابتدایی است و جماعتی قائل شدن به وجود، اما ما بخواییم ادله رو بررسی بکنیم چون اجماع در بین نیست، حالا به خاطر وجود مخالف و عمده میشد دلیل با اینکه ادله هم دلالت دارد بالاخره وجود دارد در مقام. یکی از اون وجودی که بعد در معنای خود عهد و فرق بین وعد و عهد هم عرض کردیم قبلا که ابو هلال یه فرقی گذاشته که غیر ایشون این فرق رو نداشته، که لفظ عهد اونیست که متضمن شرط باشد، ایشون رو گفته که عهد فرقش با وعد این است که عهد متضمن شرط باشه، یعنی با شرطی شما بخواید که فرض یه چیزی رو در ضمن یه معامله چیزی بالاخره شما شرط بکنید با کسی، شرط بکنید مثلا فعلی باشد مشروط به این شرط، مثلا یه کاری باشد مشروط به این شرط، یه معامله باشد مشروط به این شرط، هر چیزی غیر از معامله یا معامله فرق ندارد، بالاخره یه فعلی باشد که مشروط به شرطی باشد. این رو گفته شما حد میکنم خدمت شما که این فرمایششون مختص به ایشونه، کسی از اهل لغات دیگه من ندیدم بگن. ظاهرا مقصود ایشون باید همین باشه که میخواد خصوصیت مورد استعمال رو بگه، یعنی در مواردی که مشروط به شرط هست متضمن شرطی باشد اینجا لفظ عهد استعمال میشد، اینطور لفظ وعد در اینجا استعمال نمیشد، نه اینکه حقیقت لغوی تعریف عهد این باشد، نه حقیقت لغوی تعریف عهد همون است که همه لغویین گفتن و اون التقال التزامین یا التزام طرفین و الاخر یا ابراز التزامین من الطرفین یا بناء الطرفین علی العمل بالالتزامین، این یعنی التزام از دو طرف باشد، خلاصه این در مقابل وعد که وعد التزام از یک طرفه، یک طرف التزام میدهد به این که من فلان کار رو وعده میدم به شما که فلان کار رو انجام بدم، این طرف مقابل دیگه لازم نیست وعده بدهد، همین که یک طرف این التزام رو ابراز بکند این میشه وعده. پس عمده فرق اینه که التزام از یک طرف، التزام از دو طرف. حالا این رو گفتیم به خاطر اینکه در بعضی از این ادله ما لفظ عهد اومده، در بعضی از ادله ما لفظ وعد اومده و اکثر مفسرین و فقها همه وعد و عهد رو به یه معنا اینجا گرفتن در نصوص، فرق بینشون نذاشتن. البته غالبا عرض میکنم که حالا در ادله استدلال این یکیش دلیل عقلی است که عقل قوی میدوند خلف وعد رو، مثل بسیاری از افعال قبائح مثل کذب رو قوی میدوند، خلف وعد رو هم قوی میدوند. پس بنابراین چطور اونجا کذب حرامه، ظلم رو قبیح میدوند حرامه، پس این وعدم باید چی باشه آقا؟ حرام باشه. این رو عد میکنم که میشه خدشه کرد، یعنی خدشه وارد میشه و این است که همه آنچه را که عقل حکم به حسن یا قبحش دارد این ملازمه ندارد و اینکه این حکمش الزامی باشد به گونه ای که فاعل اون قبیح رو مستحق عقوبت بدوند یا اینکه اون تارک حسن رو مستحق عقوبت بدوند. مثلا فرض کنید که اکرام به فقیر، احسان به فقیر مثلا، حالا یا از انواع احسانی که انسان میشد که در نظر بگیرد، قال سرور مثلا در قلب مؤمن، خوشحال کردن برادر مؤمن مثلا، یا دیگر از این بگه زیاد الا ما شاء الله ما لا یحصى از محاسن، که عقل حکم به حسنش دارد، اما هرگز تارکش رو مستحق عقوبت چی آقا نمیدونه. شاید هم در بعضی از موارد تارکش را مستحق لوم هم ندوند، حتی اونجایی که حکم به حسن دارد. و در مقابل حکمش حکم به قوب هم همینطوره، قبیح رو میدوند بعضی از افعال رو، توجه فرمودید. حالا عرض میکنم که در وقتی که این حسن بهش رو و خوشرویی رو با مردم حسن میدوند، حسن بهش حسنه در نظر عقل، و در مقابل با مردم، با عموم، با مؤمنین، با ترشرویی مثلا یا با قبوست مثلا برخورد شدن، این رو هم عقل مستحسن نمیدوند، شد قوی بدوند، ولی نه این که حالا فاعلش رو مستحق عقوبت بدوند. و من جمله همین دیگه، این الان از این قبیله. بسیاری از مواردی که عقل حکم قبحش ممکنه بکند، ولیکن فاعلش رو مستحق عقوبت نمیدونه. این رو عرض میکنم که شاهد وجدانی داریم. شاهد وجدانی این است که عقلای عالم شاهد هستیم وجدانن که در سیره خودشون فاعل بسیاری از قبایح رو مستحق عقوبت نمیدونن. بله، مثلا ترجمه فرمودید، مثلا اکرام به ضیف رو حسن میدونن، ترک اکرام به ضیف رو فرضاً حالا قبیح میدونن اوغلا، اما مستحق عقوبت چی آقا نمیدونن که باید عقاب بشه اوغلا. و ما هم اوغلا بسیاری از قبایحی که اون رو در این حالی که قبیح میدونن، اما فاعلش رو مستحق عقوبت چی آقا نمیدونن. پس نمیتونیم ملازمه تشکیل بدیم که کل ما حکم العقل به قبحه ف یرا فاعله مستحقا للعقوبه. هر جا که عقل حکم به قبحش رو کند، فاعلش رو مستحق عقوبت بدوند. این به نحو کبرای کلی مشکل هست. همین که مواردی نقض بتونیم پیدا بکنیم فی الجمله بدونیم، شاهدم عرض کردیم عقلای عالم در سیر خودشون، مشکل میشه. ولی حالا ممکنه کسی بگه که عهد با خدا، در اون کسی که عهد میبنده به خدا، خود چه کاری بکند با خالق خودش، اونجا یک خصوصیت عقل بدوند که این رو از رسم عبودیت خارج بدوند، که اگر نقض بکند این عهد با خدا رو، اون خصوصیت خاصی داشته باشد که حکم به استحقاق عقوبتش هم بدوند. ولی فرق است بین این که عهد انسان با خدا ببنده، با خالق ببنده، که اونجا تخلفش و خلفش خروج از رسم عبودیت هست، و بین این که با عهدی که با کی ببنده آقا، با بندگان خدا، با اشخاص ببنده، عهد بذارد تخلف کنه. بله، حالا این یک خدشت و مایی وارد میشه در اینجا، مشکل هست. بله، جزئیات نیست، اینه کلیات دیگه. هر فعلی رو که عقل عملی، کل فعلن در نزد عقل عملی یا حسن هست یا چی آقا قبیح، یا لا یحکم و به حسنهی ولا قبحه، کلن سه قسمن. عقل عملی که نسبت به افعال مکلفین، افعال انسانها کلن، افعال بشر حکم دارد، اما یحکم به حسنهی او قبحهی او لا یحکم و لا به حسنهی ولا به قبحه، از این سهال خارج نیست، این دیگه جای تردید نیست، و کسی هم احدی این رو انکار نکرده و نخواهد کرد و نمیتوند بکند. توجه فرمودی؟ بله، این جزئیات نیست، اینها کلی فعل، فعل کلی. جزئی یعنی مورد خارجی، این جزئی میشه، نقل حکمی ندارد، ولی نسبت به فعل، کلی فعل حکم دارد. بازشم این رو هم در اصول فقه خوندید که از محسناتی که بر اساس عادت باشد، عقل یکی از مواردی که حکم میکند همونجاییست که عقلا و عموم چیزی رو تحسین بکنن یا چیزی رو تقبیح بکنن، چیزی رو قبیح بدونن، و ترک ما ینافره و اتب یا اونچرا که اغلا بر او عرف عام بر او استنفار دارن و مذمت میکنن، باز هم عقل در اونجا حکم دارد. هجنود اونجا یکی از موارد عقل همین دیگه، محسنات و مقبهات چی است آقا؟ اغلایی و عرفیست دیگه، بله اونجا هم حکم دارد. حالا اونجا را بگذارید، شما کسیری از این چرا که عادت اغلای عالم بر تحسین یا تقبیهش جاری شده، خود عقلم فی نفسه در اون مورد حکم چی آقا دارد. مثلا حالا شما خیلی از این محاسن رو میبینید، مثلا احسان ضعیف، احسان به ضعیف فرضاً، اکرام به ضعیف، احسان به ضعیف، اینا اغلای عالم عادتشون بر این جاری نشده یا شده؟ شده، ولی کن عقل این رو حکم ندارد، حسن نمیدوند. احسان در مقابل احسان، اغلا این عادت شمارش جاری نشده یا شده؟ که هل جزاء الاحسان و الا الاحسان که آیه شریف دارد، این چیزیست که اغلای عالم برش جاری شده این، ولی عقل این رو تحسین نمی کنه یا می کنه؟ قطعا می کنه. بس اینجور نیست که حالا مجرد این که عادت اغلا بر چیزی جاری شده عقل در مورد او حکم نداشته باشد به طور کلی، نه، کسیری از اون چرا که اغلای عالم عادتشون بر تحسینش واقع شده است، هم در اون مورد حکم چی آقا دارد، اینجا تردید نیست. بله،
این دارم ما به صورت جریانی و کلان در زندگی بشر نگاه کنیم، بسیاری از تعاملات بشری چه بین ابنای بشر چه در بین بین‌الملل است تو قالب معاهده ها خوشونشون میده. حالا اگر این عهد شکنی جایز باشه، واقعا باز اختلال نظام میشه، یعنی یه دولتی باید دولتی پرده بنده، ولی خب راحتی بشکنه، خود عقل میفهمه که اگه این بخواد جواب جایز باشه شکستنش، اما این سنگ و سنگ بند نمیشه، زندگی به اختیار میکشه، چه بین خود داخل کشور چه پپسته میشه بین مثلا جای مختلف، چه بین کشورهای مختلف. این اختیار نظام رو عقل چون قبیح میدونه و مستحق عقوبت هم میدونه، عقلا هم میتونه فتوا به حرمت عهد شکنی بده.
بله، مواردی که عهد باشد مختلفه، یه موقع است که دو تا دولت با هم دیگه معاهده میبندن، دو تا قبیله با هم معاهده میبندن، اخرى دو تا شخص فرد خارجی با هم عهد میبندن. به طور کبرای کلی بگیم که نقض عهد موجب اختلال نظام هست نیست، شاهد وجدانیش اینه که اکثر شما نقض عهد ممکنه بکنید، با کسی عهد میبندید ابتدایی نقض عهد میکنید. خب حالا عهد رو ما داریم میگیم، الان این اونم داخل در معنی لغوی عهد میشد، به قول علامه طباطبایی تصریح کرده که عهد فرقی نداره، طرفین عهد قومی باشن، جماعتی باشن، دولتی باشن یا فردی باشن، همون حرف علامه درسته، حرف صحیحه، منتها اون جایی که به اصطلاح دو طرف جماعتی باشن معاهده اینه. معاهده با عهد در حقیقت یکی هستن، چون وقتی که دو تا التزام بود، عهد فلانون فلانن، یعنی بینشون چی شده آقا؟ عهد شده، حقیقتشون یکیه. پس بنابراین مطلق کلی نمیشد گفت. الان شاهد شما عرض میکنم که اکثر مؤمنین، طلبه ها مؤمنین، مخصوصا شاید طلبه از مؤمنین بیشتر نقض عهد بکنن، توجه فرمودی؟ بله، شب و روز ما درگیرش هستیم. خب این حالا اختلال نظام ایجاد شده، خیر، اختلال نظام یعنی اختلال در عیش عباد به گونه‌ای که مختل بشه، اینجوری نمیشه، در زندگی خودشون هم میکنن دیگه. بله، بله، اون اختلال نظامی که موضوع حکم عقله اینجا محقق چی آقا نمیشه. بله، این روشنه.
دوابی که برای نفس عهد است اینا لازم نیست اینجا بحث بشه، چون
خب اینا رو علمای اخلاق باید بحث بکنن، در فقه جای این حرف نیست.
کسایی که نقض عهد، اگر نقض عهد ملازم بود با یه جلب منفعتی، اینجا باز اغلا اینو جایز نمیدونن.
خب اینجا در جایی است که اگر اهمیت زیادی باشد که کذب هم مسابقاتی دارد، ندارد مگه؟ اگر کذب را موجب نجات جان شخصی باشد، اینجا کذب چی میشه آقا؟ جایز میشد. اگر کذب موجب حفظ آبروی زوجی یا زوجی نزد شوهرش یا بشد، این چی میشه؟ مسابق اغلایی هم همینطوره. خب همونجور که کذب این مسابقات داره، عهد این مسابقات رو چی آقا؟ ممکن داشته باشه، این دلیل نمیشد اونجا منافع مهمتر یک عنوان ثانوی هم برش عارض بشد، حرف دیگری هست. لو خلیه و تبعهو محل کلام ماست، لولا عروض العارض الاهم. بله، موضوع عوض میشد، حکم عقل هرگز استثناء پذیر نیست.
پس عقل تاییدی مطلبی که عقل پذیرش هم نمیگی که وفای به عهد عقلی هست، بلکه منظورش اینی که جلب منفعت میدونم عدالت عقلی.
ببینید آقا اصلا حکم عقل دو قسمه، یه حکم عقل نظری داریم، یه حکم عقل چی آقا؟ عملی. حکم عقل عملی فرقش با حکم عقل نظری اینه که حکم عقل نظری در امکان است و امتناع است و امکان و امتناع و وجود، یعنی اون اصل محورش هم اصل وجود هست، این در موضوع وجود یا حکم به امتناع دارد یا حکم به وجود دارد، وجوب عقلی یا حکم چی آقا؟ بله امکان داره. اون حکم عقل نظری است با اون مباحثی که دارد از علیت و معلولیت و تقدم انواع تقدم و بله اساس وجود و اساس ماهیه و کذا و کذا و با تمام اون احکامی که در فلسفه گفتن، این عقل نظری هست. اما عقل عملی چیه؟ عقل عملی موضوع حکم عقل باید و نباید هاست، در یک کلمه باید و نباید ها یا شایسته و ناشایسته ها، این دوتا شایسته و ناشایسته ها، شایسته ها و ناشایسته ها و باید ها و چی آقا؟ نباید ها. اینه، این عقل حکم میکند، عقل عملی، یعنی در مقام عمل فعل، این فعل رو حسن میدوند یا فعل رو چی آقا؟ قبیح میدوند، این حکم عقله. و سیره عقلا جاری هست، بسیاری از مواردی که سیره عقلا جاری میشد بر این تحصیل تقبیح منشأش همون عقله، و کثیری از اون چرا که سیره عقلا هم جاری هست نه منشأش عقل نیست، تجربه است و عادت. عقل در اون مورد حکم چی آقا؟ ندارد. پس عقل در دو جا حکم دارد، یکی در مرحله نظر و مسئله امتناع و وجوب و امکان وجود، یکی هم در مقام عمل حسن و تحسین و تقبیح. اینجا الان مورد ما از این قبیله
که میگن عقل حسن و عقلی فقط در مورد ظلم و عدله، چون اینجا میگن اصلا استثناء نداره، مطلقا عقل همیشه عدل رو حسن میدونه و مطلقا ظلم رو قبیل.
بله.
اما در موارد دیگه، موارد نفس هست، اگه مسبباتی بود اونجا
درسته، بعضی موارد حکم عقل و بعضی از باید و نباید ها ذاتی هست برای شی و ذاتی لا یتغیر و لا یعلل، الذاتی لا یتغیر و لا یعلل، هیچگاه ذاتی نه تعلیل میشد و نه اینکه تغییر پذیر هست، و حکم عقل به قبه ظلم از این قبیله. اما بعضی موارد هست که عقل حکم دارد به حسن، در واقع لعلتن هست. در هر حال این مانع از حکم عقل به حسن قبه افعال کی آقا؟ نمیشه، حسن دارد ولی حالا ریشه در چیز دیگری دارد، ولی حکم عقل و حسن فعل هست ولی اینکه لعلتن باشد. التفات فرمودید؟ بله، این روشنه، واضحه باز مطلب. خب تا اینجا پس عقل رو بخوایم حکم بکنیم، بگیم که عقل حکم کند به قبح خلف وعد به گونه ای که مخلف رو مستحق عقوبت میداند، مقداری اینجا یعنی اثباتش مشکل هست. بله مشکله، ما شاهد وجدانی عقلایی هم میبینیم که خیلی ها خلف وعد هم میکنن، هرگز عقلا این رو در اتکاز خودشون هم مستحق عقوبت هم که آقا نمیدونن. عرض کردیم شاهد وجدانیش خیلی از ماها اکثرا انجام میدن، و فقها هم که عهد ابتدایی رو واجب ندونستن، عقل هم که جا حکم بخوام بگیم به مشکل میشه، این نواقع زیاد دارد. حالا اشکال نداره، فعلا ما میخوام که بعد ممکن است که حکمی در قرنها بین فقها مخفی بماند و یا به خاطر تقلید بعضی فقها از بعضی دیگر، کما اینکه شهید ثانی گفته و دیگران گفتن، ممکن است که این حکمی واقعی مخفی بماند. توجه فرمودید؟ به خاطر همین است که میگن امام اصل السلام سوال میکند، ظهور میکند، مردم میگن یعتی به دین جدید، چون از بس این احکام در طول اعصار و تمادی قرون هی فراموش شده و فراموش شده، وقتی که مؤمن اون زمان میبینن میگن حضرت دین جدید آورده هستند، غافل از اینکه خودشون از دین فاصله گرفتن، نه اینکه حضرت دین جدید بیارد. بله عرض کنم به شما که یکی از اون وجوهی که استدلال میشد به این وجوهی که خیلی مهمه، آیات هست بر روایات، عمده دلیل ما و تکیه ما بر آیات هست. و چی آقا؟ روایات. یکی از اون آیات که من خیلی اصرار دارم رو اون که دلالتش تام هست، همین آیه اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، کان مسئولا، ان العهد کان مسئولا. بله این الف لامی که در عهد هست الف لام استغراقه، بنابراین علی تحقیق از کردی بارها وفاقا شیخ طائفه، این دلالت بر عموم دارد و بنابر نظر معارج که محقق باشد این اطلاق رو اثبات میکند. ایشون میگه این الف لام به عبارت اسم جنس در بیاد علت عموم نمیشد. بهش استدلال کردم و در بدایی آوردیم دیگه، هر یک از این دو استدلال به وجوه مختلفی کردن همونجا رو آوردیم. در محال عرض کردیم که نه، همون حرف شیخ درسته، عموم. پس به عموم دلالت دارد، ان العهد العهد، این به عموم دلالت دارد. بر چی؟ بر مطلق العهد، سواء کان فی ضمن عقد من العقود او کان این عهد چی آقا ابتدایی باشه، این مطلقه. کان عنه مسئولا اوفو بالعهد، اولا که صیغه افعل دلالت بر چی دارد آقا؟ وجوب دارد، این یک. و ثانیا این وجوب رو تأکید میکند ذیل آیه که ان العهد کان مسئولا، یعنی فردای قیامت مورد سوال قرار میگیره، چیزی که الزامی نباشد مورد سوال قرار نمیگیره. و در تمام آیات و تمام روایات همه فقها قبول دارن چیزی که فردای قیامت سوال میشد، اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه از صلات، مثلا در بعضی روایت دارد این اول چند تا دارد، یکی از اونها صلاته، تجه فرمون نسبی هم هست، خب اضافی است. یعنی این مورد سوال چیزی واقع میشد که چی باشه آقا؟ الزامی باشد. پس تأیید میکند که این اوفو به معنای چی است آقا؟ وجوبه. این خود این آیه شریفه بعضی ها انصراف ادعا کردن، گفتن که منصرف است به اون عهدی که در ضمن عقد باشد. خب از کجا شما این ادعا رو میکنید؟ اگه شاهد روایی دارید بیارید، و الا نمیتونید همینجوری ادعا بکنید. یعنی چی در ضمن عقد باشد؟ چی ابو هلال گفته که عقد باید مقرون به شرط باشد. خب هیچی که از علمای اهل لغت دیگه نگفتن، فقط ایشون گفته. این هم معلوم میشه که ایشون مورد استعمال رو میخواد بگه، یعنی در مواردی که عهد استعمال میشد که وعد در اونجا استعمال نمیشد دارد میگه. یعنی دو تا عنوان هستن، فرق ماهویشون این است که عهد التزام به این طرفین است، وعد التزام از طرف دیگر است. ولیکن قد یستعمل العهد فی مورد لا یستعمل فی چی آقا؟ الوعد، که اونجایی که اگر مقرون به شرط متضمن شرط باشد عهد اونجا استعمال میشد ولی وعد استعمال نمیشد. خب بعد این از خصوصیات مورد استعمال هست که گاهی در اینجا با هم فرق میکنن موارد استعمالشون، اما معنای حقیقی این دو هر دو در واقع برمیگردد به التزام، اما من طرفین او من طرفین چی آقا؟ واحد. پس کل التزام من کان من طرفینه آهد انسانون انسانن، این داخل مفهوم عد چی آقا؟ میشد. بله آیات رو هم گفتم، بعضی گفتم آقا این معنای عهد با خداست، عهد دین، اوفو بالعهد، اوفو به عهدی اوفه، بل او یا ایها الذین آمنو اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، وفا کنید به عهد من هم به عهد شما چی آقا؟ وفا میکنم. این عهد دینه، یعنی گفتن عهد اسلام، قرآن، اصل دین، دیانت، دین. خب خواستن بگن که بعضی که این اصلا ظهور داره در اون، همونی که خدا در جایی سوره دیگه گفته، میخوام بگیم نه، این ماهیت عهد آیاتی که در پس پیش هم دارد، بعضیا آوردن گفتن که این قرینه هست. وجه سوم، حالا وجه سوم این است که عهد یعنی با مال یتیم، یعنی به معنا که عهد اللهی که شما از شما گرفته خدای تو را در مال یتیم، ولا تاکلوا اموال الیتاما ان الذين ياكلون اموال الیتاما انما ياكلون في بطونهم نارا، توجه فرمودید؟ اون عهد رو گفته. چرا؟ میگه که اینجا سیاق آیه دلالت داره. ما آیه رو میخونیم خدمت شما ببینید. آیت اینه، از آیه از سوره اسراء هست، از آیه 31 تا 36 این پی در پی هست دیگه، بسیار چی جان اندازیم. لا تقرب ولا تقتلوا اولادکم، این که یک. بعد میفهم ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال الیتیم، اینم یک حکم. و اوفوا بالعهد، خب این آیه تقریب مال الیتیم ادامه داره، آیه بعدش از چی آقا؟ و اوفو بالعهد. بعد فرمود و اوفو الکیل، خب این اوفو بالعهد و اوفو بالکیل اینا چطور میتوند که اینا مربوط به یتیم باشد؟ نه، این خودش یک چیز مستقلیه، اوفو بالعهد و اوفو الکیل ولا تقتلوا ما لیس لک به علم
ولا تمشی فی الارض مرحا. این چند تا آیه پی در پی چند تا نهی دارد، امر دارد. ظهورش نیست که هر فقره ای هر آیه خودش یک امر و نهی مستقلی را چیکار میکنه آقا بیان میکند. این که اونجا گفته که حالا ولا تقربوا مال الیتیم، بعدش فرمود که و اوفوا بالعهد، بعد فرمود و اوفوا الکیل، آیا این دلیل میشد که پس اونجا اوفوا بالعهد یعنی در خصوص مال الیتیم عهد وفا بکنید؟ نه. شما فقها در جای دیگر فقه چیکار میکنید؟ هر فقره ای رو در یک حدیث واحد میگید مستقل در دلالته، تا چه رسد به چند تا آیه مستقل، نمیتونه این قرینه صارفه باشد. پس بنابراین العهد اوفو بالعهد خودش یک واجبی چی هست آقا؟ مستقلیه. کما اینکه فقرات پس و پیشش هم هر کدوم یه فقره چی هستن؟ مستقلیه. بسیار خوب. تا این آیه رو، حالا در این آیه فراوان هست مطالب مفسرین و اقوال فقها و روایاتی که دلالت دارد، و انشاءالله در جلسات بعد در خدمت شما. و السلام علیکم و رحمت الله.